بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز هشتم ماه ذی‌الحجه ما و روز نهم ماه ذی‌الحجه در کربلا، در مکه و حجاز. الان جمعیت به صحرای عرفات رفتند و آماده می‌شوند که از ظهر تا غروب وقوف عرفات رو با اون دعاهای بسیار پرشورشون انجام بدن. خدا همه اونها رو سالم و موفق بدارد و ما رو هم در دعاهاشون شریک کند و توفیق استفاده از دعای عرفه رو هم فردا به همه ما مرحمت کند که دعایی است بسیار بسیار گرانقدر و پرارزش. قبل از آنی که حدیث اخلاقی این هفته رو بخوانم، یکی از آقایانی که در درس شرکت میکنن دو تا حدیث که ما از علی علیه السلام امام علی ابن موسی رضا خوندیم اینها رو به شعر درآوردن. من یک قسمتشو میخوانم، شعر شعر خوبی است. حدیث امیرالمؤمنین بود که فرمود تعطروا بالاستغفار لا تفزحکم روائح الذنوب، با استغفار خودتون رو معطر کنید تا بوهای بد گناهان شما را رسوا و شرمنده نکند. این برادرمون اشعاری تحت عنوان عطر آمرزش گفتن، من به عنوان قدردانی و به عنوان تذکر به شما میخوانم. شعر اینه: بوی بد هر گناه داری، بوی بد هر گناه داری، آینه دل سیاه داری، برخیز و طهارتی به دل ده تا جاری عشق و آه داری. آمرزش حق چو عطر خوشبوست، گر منزلتش نگاه داری، عطر خوش آن به دل نشیند وانگاه تو عز و جاه داری. چون شادی آدمی دران است، با آن رخ همچو ماه داری. این حکمت مرتضی علی بود، این حکمت مرتضی علی بود، خوش باش که نور راه داری. اون قسمت دومش رو هم به شعر مشابه این درآوردن. و اما روایت اخلاقی این هفته به مناسبت ایام شهادت امام پنجم امام باقر علیه آلاف التحیت و ثنا، حدیثی از اون بزرگوار است که این رو نقل میکنیم از روزه بهار جلد 75، کلمات قصار امام باقر علیه السلام. فرمود ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتی یرا وبالهن. سه خصلت است. ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتی یرا وبالهن. سه خصلت است که دارنده اون از دنیا نمی رود هرگز، مگر اینکه در همین دنیا وبال و آثار سوء آنها رو می بینی. بعضی از گناهان است که تمام کیفرش در آخرت، ولی بعضی از گناهان این چنین نیست، حتما گوشه ای از کیفر آن در دنیا هست. این سه گناه که امام باقر علیه السلام با آن اشاره کردن، از این گونه گناهانی که علاوه بر کیفر آخرت در این دنیا هم وبالش مسلمه. البغیه، بغیه ظلم و قطیعت الرحم، قطع رحم و الیمین الکاذبه، و الیمین الکاذبه. اول ظلم و ستمه، در روایات دیگر هم داره. ظلم چیزیست که تنها مجازاتش در آخرت نیست، در دنیا هم دامنگیر ظالم میشه، با چشم خودمون، در این عمر خودمون، در تاریخ معاصر خودمون، گذشته از تاریخ های پیشین ظالمان رو دیدیم، سرنوشتشون به کجا رسید. در همین عصر خودمون شاهان پهلوی رو دیدیم به چه سرنوشتی گرفتار شدن. رضا خان چه شد؟ محمد رضا چه شد؟ اعوان و انصار اونها به کجا رسیدن؟ صدام به چه سرنوشتی؟ دیگرانشون به چه سرنوشتی؟ حتی این دنیای متمدن و استعمارگر که این همه ظلم و ستم کردن، برگردید به تاریخ جنگ‌های جهانی اول و دوم، ببینید با دست خودشون چه بلایی به سر خودشون آوردن. تمام ظلم‌هایی رو که به مردم دنیا کردن در دوران استعمار، بدتر از آن رو خودشون در جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی دیدن. در جنگ اول جهانی 10 میلیون، در جنگ دوم جهانی 30 میلیون، بعضی ها میگن 50 میلیون مجموعاً کشته دادن و همین اندازه هم مجروح کرد، آنم ناقص اعضاهای زمان جنگ جهانی دوم هنوز هستن. 50 سال بیشتر تقریبا نگذشت. ویرانی عجیب، همه چیزیشون رو آتش زدن به دست خودشون. باز هم نتیجه این مظالم فعلیشون رو خواهند دید. بغی و ظلم و ستم آثار منفیش در دنیا هم دامن انسان رو میگیره. باید بترسیم از این که بر کسی ظلم کنیم، خواه در مقیاس شخصی یا در مقیاس اجتماعی یا جهانی. اینها بدون کیفر و مجازات نمیمانه، به نوعی بلای خدا نازل میشه و میکوبه. الان ما دورنمایی از زندگی این غربی های مستکبر داریم، خیال میکنیم چون صنایع زیادی دارند و به آسمان رفتند و به زیر دریاها رفتند و چنین کردند چنان کردند خوشبختند. اخیراً با یکی از اطبا من صحبت میکردم، پرفروشترین دارو در دنیا چیه؟ سوال کردم، گفت یه قرصی هست که برای اضطراب و نگرانی میدن. میگفت اضطراب و نگرانی قوقا میکنه، مادی هستن، تکیگاه خدایی ندارن، همشون مضطربن. زرق و برق زندگی ممکن داشته باشن اما از درون میپوسند و میسوزند. پرفروشترین داروی دنیا، اسم دارو رو هم گفت، برای استراب و نگرانی ها داده میشه در اون کشورها. خب اینا نتیجه مظالمیست که انجام میدن. خیال میکنید نتیجهشو نمیبینن؟ البغیه، ظلم و ستم. دوم قطیعت الرحم. اسلام طرفدار عواطفه، میگه باید عواطف در میان مردم دنیا مخصوصا در یک خانواده بجوشه. پیغمبر اکرم در روایتی که لابد دیده اید و شنیده اید گویا فرمود کسی که بچهش رو ببوسد و اظهار محبت کند چنین و چنان ثواب داده. کسی از حاضران عرض کرد: یا رسول الله، خداوند چندین به من داده، به عمرم یادم نمیاد یکی از اینها رو از روی محبت بوسیده باشم. وقتی از مجلس بیرون رفت، پیغمبر فرمود: انهو من اهل النار. این آدمی که قلبش خالی از عواطفه، این جهنمیه. میگه حتی یک بار هم یکی از بچه‌هامو نبوسیدم. دل خالی از محبت دل جهنمی است. اسلام طرفدار عواطف محبت انسانی، مخصوصا در بین اهل یک فامیل، خویشاوندان. در دنیای مادی امروز از چیزهایی که کمیاب بلکه داره نایاب میشه عواطف. در زندگی غربی ها بچه های ذره بزرگ شدن از خانه بیرونشون میکنن، 16 ساله شده، 17-18 ساله شده، برو دنبال کار زندگی برای خود تشکیل بده، اینجا نباش. بچه ها وقتی بزرگ شدن پدر و مادرهای پیو از خانه بیرون میکنن: ما حوصله تحمل شما رو نداریم، برو خانه سالمندان و در اونجا ساعت شماری مرگ کن. این وضع عواطف در دنیای امروز. اخلاق پایه‌های ایمان وقتی فرو بریزد، عواطف هم نابود میشه. عکس این معنا رو در میان مسلمین که هنوز آثاری هست درشون، آمار اخیر نشان میداد پدر و مادرهای پیر از کار افتاده ای که قادر نیستن خودشون نگهداری بکنن، 97% تو خانواده های خودشون پیش بچه ها هستن، 3% میرن خانه سالمندان. در خارج 90% تو خانه سالمندان، شاید 10% یا کمتر پیش اونها باشن. این زندگانی اونها رو از دور ببینید. متاسفانه اینها رو بحث نمی کنن، فقط صنایع و تکنولوژی و مسائل مربوط به ثروت اینا بحث میشه، پیشرفت‌های اقتصادی. این زندگی شد، پدر پسر رو جواب میکنه، پسر پدر رو جواب میکنه. متاسفانه یه مقداری به داخل هم این گونه اخلاق و افکار داره کشیده می شود، مخصوصا تو نامه هایی که برای ما میاد و استفتاءاتی که می کنن، مسائل مربوط به دعوای بستگان نزدیک بر سر ارث پدر، مادر، برادر. یه مقداری از پدر به ارث مونده، بر سر تقسیمش دعوا میکنن، برادر بزرگتر خودشون مالک الملوک میدانه، همه رو میخواهد برده خودش کنه، پسران دختران رو محروم از ارث میکنن، فرزندان مادران رو میخوان از خانه بیرون کنن، خانه رو تقسیم کنن. بدانید و بدانن اونهایی که این سخنان رو میشنون که این پولهایی که از این راه در میارن برای همشون آتش سوزانه، هیچ کدامشون خیر از زندگی نخواهند دید. فرمود از خصال شومی که در دنیا و بالش دامنگیر انسان میشود، قطیعت الرحم، قطیعت الرحم. سخن بسیار کوتاه کنم، سومی را عرض کنم: ولی یمین الکاذبه، قسم دروغ. چرا امام باقر انگشت روی قسم دروغ گذاشته؟ قسم دروغ گاهی ممکن در دادگاه باشه برای اینکه حقی را باطل کنند، باطلی را حق کنند. گاهی هم ممکن در بیرون دادگاه شخصی که بساز بفروشه قسم میخورد پایهای این خانه محکم، شالوده ها در مقابل زلزله ها مقاوم، در حالی که خانه این سست با قسم دروغ میخواد جنس نامرغوبش رو مرغوب کنه. قسم میخورد که در این معامله سود ما چند درصد کمی بیشتر نیست، در حالی که دروغ میگوید. قسم میخورد این جنس مال فلان جاست، در حالی که دروغ میگوید. قسم میخورد به فاصله کمی طلب تو رو میدهم، در حالی که دروغ میگوید. اینا یمین های کاذبه است در بیرون دایره دادگاه. همه اینها یه عیب مهم داره، در این تحلیل دقت کنید. وان این است از سرمایه معنوی برای به دست آوردن منافع مادی مایه گذاری میشه. قسم میخوره به مقدسات، خرج میکنه یه مسئله معنوی رو، اینو خرج میکنه. برای چی؟ برای اینکه یک سرمایه مختصر مادی پیدا کنه. فبئس ما قدمت لهم انفسهم و بئس ما یشترو. قوم اسرائیل، بنی اسرائیل با همین کارها، با همین یمین کاذبه، با همین برنامه های دروغین می آمدند و منافع مادی برای خودشون تأمین می کردند. قرآن خیلی اینها را تهدید و عذاب می کند. انسان بیاد خدا رو، پیغمبر رو، ائمه خدا رو خرج کند برای اینکه چارچوب پول به دست بیاره، این گناهی است که خدا از اون نمیگذرد. یه وقت کم فروشی میکنی، یه وقت دروغ میگی، همینطور یه مسئله، یه وقت مقدسات میایی سرمایه میکنی و خرج میکنی برای اینکه منافع مادی به دست بیاری، این خیلی با اون فرق داره. سلاس و خصال لا یموت و صاحبهن ابدا حتی یرا و بالهن البغی و قطیعت الرحم و الیمین الکاذبه. عرض کردم جلد 75 کلمات قصال، صفحه شو من یادداشت نکردم، ولی کلمات قصال امام باقر علیه السلام در جلد 75 نمایان، آشکار و ظاهره. برگردیم شما این رو بنویسید، منتها مستند بنویسید. گاهی برای ما یه چیز اجازه بدید، گاهی یه چیزایی نقل میکنن به ما بدون استناد دقیق، ما هم میگیم خلافش در میاد، ما دیگه تصمیم گرفتیم. بسیار خوب، بنویس همین رو، خودت اون چه مشاهده کردی یا اون کسی که مشاهده کرده مشاهدات عینیشو دقیق بنویسه که خلاف عذاب در نیاد. ما اقدام میکنیم، از هیچ کس هم رو درواسی تا به حال نداشتیم و انشاءالله نخواهیم داشت. و اما بحث امروز ما فرع دوم از فروع، از دو فرع مسئله 16 است، از مسائل ابواب مهور، از تحریر الوسیله. فرع ثانی این بود که اگر مهر این خارجی باشه، خانه باشه، مرکبی باشه، طلا و نقره و درهم و دینار خارجی باشه، وجود خارجی، و زن اونو قبض کنه، خانه رو گرفت، مرکب رو گرفت، درهم و دینار رو گرفت، بعد بخشید به زوج، گفت این خانه رو به تو بخشیدم، این مهریه درهم و دینار رو به تو بخشیدم، چیزی نگذشت که زوج طلاق داد او را قبل از آنی که زفافی واقع بشود. در اینجا هم مشهور بلکه ادعای اجماع شده که زن باید معادل نصف آنچه را بخشیده به زوج بدهد. اگر مثلی هست مثلشو بده. 100 سکه طلا بهار آزادی مهریش بود، بهش تحویل داد، برگردون بخشید. حالا که طلاقش داده، علاوه بر اون که بخشیده بوده، 50 سکه هم از جیب خودش زن باید به زوج بدهد، چون طلاق منصفه، نصف مهریه باید برگرده. میخواستی اونها رو نبخشی. یا خانه است 50 میلیونی، مثلی نیست، قیمیه. خب این خانه 50 میلیونی برگردان به زوج بخشید، حالا معادل قیمتش 25 میلیون هم باید بده، هم خانه رو بده. اجازه هم خانه رو داده و هم 25 میلیون باید به عنوان نصف مهر برگردانه. حالا مسئله هبه که هبه جایز است، برگردن اگر عین خارجی نباشه، اولا به شرط این که مصرف نشده باشه. اگر شوهر اون خانه رو که از این گرفت فروخت، به انتقال ناقل لازمی حاصل شد و معامله‌ای کرد و این خانه رو فروخت، درست؟ این دیگه از بین رفته، هبه قابل بازگشت نیست، اینجا هیچ فایده نداره. عین موهوبه اگر از بین برود یا به ناقل لازمی منتقل بشود، دیگه قابل بازگشت نیست. پولش هم قابل بازگشت نیست، هیچیش قابل بازگشت نیست. و اگرم زیرهن باشد، موجود باشد و نباشد، هبه با زیرهن هم قابل بازگشت نیست. اگر هبه معوضم کرد، گفت من این خانه رو به خود شما برمیگردونم، شما محبت کنید و یه زیارت حضرت معصومه به قصد پدر من برید انجام بدید، معوضش کرد به یه عوض مادی یا معنوی ساده یا غیر ساده، اونم قابل بازگشت نیست. اما اگر خانه موجوده، هیچ کدوم از نانه قابل بازگشت. میگن گفتن هبه زن و شوهر قابل بازگشت نیست، قابل بازگشت هست. زیرهن یعنی خیشاوند، سببی رحم نیست، نسبی است که رحمه. زن و شوهر زیرهم نیستن نسبت به هم، تعبیر به زیرهمه، زیرهم نسب سبب نیست، نه نداریم. حالا اینجا جای بحثش نیست، فتوای ما و فتوای خیره هست که نمیبرم، حالا اینجا جای بحثش نیست. بناءً علی ذلک، اگر قیمی باشد نصف قیمت، اگر مثلی باشد باید نصف مثلشو بر بداره بیاره عند طلاق تحویل شوهر بدهد. دلیلی که برای این اقامه کردن چند دلیله، یکی همین اجماعی است که ادعا شده و فیه ما فیه. دوم، دو تا روایت بود که یادتون هست خوندیم. روایتی بود که تمام مهر بخشیده بود، عین خارجی بود، روایتی هم بود نصف مهر بخشیده بود. یه روایتش در باب 41 بود و یه روایتی هم در باب 35 بود. یکی حدیث محمد ابن مسلم بود راجع به نصف بخشیدن در باب 1 35، یکی هم روایت یک باب 41 بود که اون هم روایت بله روایت یک بود، راوی شهاب ابن عبدربه بود. روایت شهاب میگفت تمام بخشیده، این خارجی بوده بخشیده. روایت محمد ابن مسلم میگفت نصف بخشیده. امام در هر دوی اینها فرمون طلاق منصفه و باید برگرده. در اونجایی که تمام بخشیده باید از جیب خودش نصف بده، در اونجایی که نصف بخشیده باید نصف دوم که پیششه برگردانه. این هم دلیل دومشون. دلیل سوم هم مقتضای قاعده است. چه فرقی است بین هبه در اینجا با هبه به شخص ثالث؟ هبه کرده، میخواست نکنه. اگر هبه به شخص ثالثی کرده بود آیا طلاق منصف ایجاب نمیکرد که نصف از جیب خودش بده؟ ایجاب میکرد. حالا هم که من رو به زوج کرده از این هبه به زوج ایجاب میکند که هبه مستقر باشه و طلاق منصف باعث بشود که از جیب خودش بده، نصف مهریه رو بده. دلیل چهارم، اینا چون خوندیم دیگه من تکرار نمی کنم، قبلا خوندیم این روایت رو. دلیل چهارم هم روایتی بود که در باب ابراء بود، که حدیث دوی باب 41 بود. حدیث دو باب 41 دیگه نمیخونیم، فقط اشاره میکنم به راوی حدیث که سماعه بود، مزمره سماعه بود. خوندیم بحث کردیم که میگو اگر ابراء کرد بعدن طلاق قبل از زفاف واقع شد باید نصف چیزی رو که ابراء کرده از جیب خودش بازم بده به زوج. میگیم اون که قبول شد به طریق اولا این باید قبول بشه. الان اولا من الدین. چرا اولویت داره؟ چرا؟ برای این که در این قبض کرده حالا میبخشه، مصداق اتلافه. در دین اشکال میکردن، میگفتن اتلاف صدق نمیکنه، قبض نبوده، اسقاط حقه. در ابراء دین که بر عهده زوج بود میگفتن اسقاط حقه، لا یستقو علیه القبض و لا یستقو علیه الاتلاف. اونجا با اینکه این عناوین صدق نمیکرد امام فرمود نصف یار بده. در ما نحنفی که عین است و قبض است و اتلاف است و خب به طریق اولا. ایشا چند تا دلیل؟ چهار تا دلیل شد، اجماع شد، قواعد شد، دو روایت شد، اولویت شد. خب خوندیم قبلا، خوانده ایم اول و دوم و همه. اول و شما بودید نبودید، نخوند همه رو خوندیم، یا نبودید یا بود، یا نبودید یا بودید و خواب بودید. اجازه بدید حالا من میخوام نتیجه بگیرم، نتیجه بگیرم. خب این به حسب موازین فقهی که در دست داریم باید فتوا بدیم مطابق مشهور. دیروز اشتباه شد، من گفتم فتوا در ابراء مطابق مشهوره و در عین به طریق اولا مطابق مشهوره، ولیکن ما دو تا ملاحظه داشتیم که بر اثر اون دو ملاحظه گفتیم احتیاط کنه زوج و یه چنین پولی رو نگیره بهتر بهتره. یه ملاحظه این بود که این عند اهل العرف و العقلا اجحافه، خانه رو بخش دادی به این مهریه، تمامش داد خدمت خودتون، حالا یه 25 میلیون دیگه هم بره از هر کجا میشه دست و پا بکند و تمام زر و زیوراشو بفروشد و فرش زیر پاشو بفروشه ورداره بیاره بده به شما، میگن اینم امام میدانست. مثل اینکه دیشب خدمت امام بودن، این روایت رو از خود امام شنید. خبر واحده، مگه خبر واحد قطعیه؟ نه سندش قطعیه نه دلالتش. اگر خدمت حجته، نه اینکه قطعی، قطعی بود که انسان غلط میکنه در مقابل سخن قطعی امام عرف بزنه، توجه دارید؟ فعلا هازا، اجازه بدید دومیش نذاشتید بگم، دومیش همین بود که در گذشتم گفتیم هبه او منصرف بوده از اینجا، من خانه‌ای که مهریم بود برگردوندم به تو با هم زندگی کنیم، نه بیش از عروسی طلاقم بدی. ما بگیم اصلا مشروط بوده هبه، ممکنه کسی بگه جز دوایی بوده، ولی یه نفر ممکن بگه جز شرایط ضمن العقد بوده، من این هبه رو میکنم. مخصوصا تو حدیث داشت من به تو علاقم بیش از این مهریه است، من تو رو میخوام. اینم برگشت گفت میخوام که نخواهی، من طلاقش داد. این میگه میفروشم. بنابراین انصراف جز ادله ماست، اگر کسی قائل به انصراف بشود این جز ادله است دیگه. خب ما مطابق اون میگیم این هبه باطل، هبه باطل. خلاصه یه مسئله، اجازه بدید من جمله بگم، اجازه بدید من رد بشم. مطابق اصول فقهی ما حق با مشهوره، هم در اولی هم در دومی، اما لا یخلو عن شیء، اگر انسان محتاطی پیدا بشود در اینجا احتیاط کند و چیزی نگیرد از این زوجه بسیار بجاست و قرین با انصافه. دیگه نفرمایید شما فتواتون چیه، فتوا ما مطابق مشهوره، اما این احتیاط هم میکنیم و ما احتمال میدیم اصلا روایات هم داله بر استحباب باشه، ظهور در وجود داره. خب این ظهور رو به خاطر این قرائن ما صرف نظر میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم، چه اشکالی داره؟ چی حمله بر کرده؟ مستحب میگن بگید مستحب نگیره، بگید مکروه بگیره، چه فرق میکنه حالا مستحب نگیره یا مکروه بگیره؟ این خیلی تأثیری نداره. بقیه هنا شیعون، اجازه بدید من یه جمله رو بگم، میخوام تمام کنم بحث امروز رو، اجازه بدید میخوام بحث رو تمام کنم بریم سراغ مسئله 17. بقیه هنا شیعون، وان این است که مرحوم آیت الله سبزواری در معذب الاحکام مسئله ای عنوان کرده و اون جاییست که نصف رو ببخشه، اگر نصف رو ببخشد ایشون یه فتوای عجیبی داده در معذب الاحکام در جلد بله 25 صفحه 175. ایشون میگه اگر نصف مهریه زن بخشیده بعد از طلاق، اونی که پیششه نصف نصف رو برمیگردونه، یه رو برمیگردونه، میگه یه رو برمیگردونه. چرا؟ برای اینکه اونی که پیششه نصفه، خب نصف نصف رو باید برگردونه، یه رو باید برگردونه. چرا همه رو باید برگردونه؟ لأنها عبارت اینه مالکتون لنصف، نصف که بخشیده، الان مالکتون لنصف. حالا که طلاق منصف میشه، این نصفی که خدمت زوج است دو قسمت بشه، لأنها مالکتون لنصف. ولیکن فتوای عجیبی هست، اولا خلاف صریح این روایت محمد ابن مسلمه که خوندیم، امام میفرمون تمامش برگردونه، کنا این روایت به نظر مبارکیشون نرسیده. فرمود این نصف بخشید، بعد طلاق داد، تمام نصفی که باقی مونده بده. یه خلاف اون روایت هم، گفتیم سندش میتونیم معتبر بدونیم. ثانیا نصفی که زوج باید برگردونه، نصف کل مهره یا نصفی که پیششه، نصف مهر المسمى رو باید برگردونه، نه نصف چیزی که الان پیششه. لعنا مالکتون نه نصف، ما چیکار به حالا داریم؟ ما میگیم کل مهر 100 تا سکه بوده، حالا نصفش بخشیدی، نصف کل مهر رو باید برگردونی، یعنی 50 تا باقی مونده پیش تو. خوب دقت کردید، نصف مجموع مهر رو باید برگردونه، نه نصف چیزی که الان مالکتون دنه. و این تجربه چطور ایشون یه همچین بیانی رو فرمودن. مسئله 16 تمام شد، شنبه انشاءالله می رویم به سراغ مسئله 17. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.